صفحه 153.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخوان الصفا پس از بحث و گفتگو درباره اعیاد، قربانی را نیز به دو قسم شرعی و فلسفی تقسیم کردند. قربانی شرعی عبارت است از ذبح حیوان که همراه با یک سلسله شرایط در وقت مخصوص طی مراسم حج انجام می‌پذیرد. اما قربانی فلسفی اگرچه از یک جهت همانند قربانی شرعی شمرده می شود، ولی نهایت آن این است که انسان از طریق ترک جسد و اختیار مرگ به خداوند منان تقرب جوید، چنان که فیلسوف بزرگ سقراط همین عمل را انجام داد و با نوشیدن جام شوکران پیکر خود را ترک کرد و تسلیم مرگ شد. اخوان الصفا معتقدند ارسطو نیز در هنگام مرگ خوشحال شادمان بود و چون شاگردان او اظهار حزن و ملال می نمودند، آنان را به شکیبایی و بردباری سفارش و توصیه می کرد. در نظر این جماعت بزرگترین قربانی ترک محبت دنیا و نترسیدن از مرگ شناخته می شود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب هنوز داد و درباره اخوان الصفا هستیم. مطالب خوبی نقل کردند و بررسی های خوبی کردند. درباره عید صحبت کردند و همیشه هم اعیاده. بعد عید رو به دو قسم شرعی و عقلی تقسیم کردند. یه عید شرعی داریم، چنان که میشناسین عید قربان، عید فطر، حالا ما که عید نوروز هم داریم. در عید قربان خب قربانی میکنن دیگه، یه حیوان رو ذبح میکنن با یه مراسم مخصوصی. در حج اونا که میخوان حاجی بشن اونجا یه قربانی میکنن، مراسم داره دیگه، شرایطی داره که خب همه میدونن. این قربانی شرعی است. اما قربانی عقلی که اینا دارن ازش دم میزنند، فیلسوفان دیگه میگن که قربانی عقلی این مراسم شرعی منافاتی نداره با همه قربانی شرعی، ولی خیلی اون مراسم شرطش نیست. ترک تعلق دنیاست. حالا من اگه بخوام به زبان ساده تر صحبت کنم، قربانی ذبح یک حیوانه. یه حیوان رو سر میبرید، ذبحش. جماد نیست، نبات نیست، درخت رو نمیبرید، جماد رو نمیشکنید، حیوان رو ذبح میکنید. این شرعیه. قربانی عقلی فلسفی که سقراط قربانی کرده، خودش هم قربانی کرده، این است که انسان حیوانیت خودش رو ذبح کنه. انسان حیوانیت داره یا نداره؟ انسان حیوانیت داره نداره؟
داره.
جنبه حیوانی داره آدم. همون نفسانیات، شهوات، دلدادگی های عجیب و غریب که انسان داره، اینا جنبه حیوانیه. فیلسوف متعلق کسی است که اون جنبه حیوانیتش رو ذبح کنه. سقراط این کارو کرد. خب برای حقیقت جام شوکرانو نوشید. اونجا گفتن بهش دوستانش که بیا فرار کن از زندان، میتونستن نجاتش بدن، میتونستن، هیچ مانعی هم پیش نمیومد. گفت نه، قانون رو نشکست، برای احترام به قانون، و جام شوکران رو نوشید. حالا اینکه سقراطه خیلی معنوی، حتی ارسطو که به اندازه سقراط معنوی نیست، نقل شده اینا نقل کردن اخوان که در هنگام مرگ شادمان بود، قصه نداشت. در هنگام مرگ خیلی سرحال بود. دلیل سرحالش این بود که ترک حیوانیت میکرد. گفت حالا مهم نیست که حیوانیت من ترک میشه، به انسانیت کامل میرسم. اینم قربانی فلسفی است که از فیلسوف متعله معنوی در یک کلمه خلاصش اینه که از مرگ نمیترسه. ترس از مرگ همه میترسن. هر کسی بگه من از مرگ نمیترسم، یه چمی بشنو و باور نکن. آره، آدم ها میترسن، خیلی هم میترسن. اما تمرین مرگ و نترسیدن از مرگ کار یک فیلسوف متعلهه. اصلا سقراط در یه جایی گفته که فلسفه تمرین مرگه. یکی از تعاریفیست که سقراط برای فلسفه یعنی تمرین مرگ، این کسی بتونه به جای برسه که دیگه مرگ براش مهم نباشه. حالا چرا مرگ مهم نیست؟ اینم نمیشه با ریاضت و تمرین و عادت بفهمه که زندگی جاودانه است و مردن رها شدن از قفس است. فهمیدنش مهمه. نه اینکه با ریاضت خودت عادت بدی، بفهمد که مرگ رها شدن از یک قفس است. رها شدن از قفس قصه داره، شادی داره. از قفس آدم بیرون بیا، تن قفس است. حالا از قفس رها شدن برای یک فیلسوف متعلق مثل سقراط شادی آفرینه. حالا ارسطو هم که اونقدر سقراطی نبود، اینجا نقل کردن که در هنگام مرگ شادمان بود. بله. اینم حالا قربانی فلسفی است. پس ما یه قربانی شهری داریم که گوسفند میکشیم، شطور، گوسفند، گاو. یه قربانی فلسفی داریم که اینجوریه که حیوانیت رو ذبح میکنیم، حیوانیت خودمون رو ذبح میکنیم. حالا من اگه بخوام یه قد تعویلی صحبت کنم و چه بس رو حالا بگم و نترسیم و بگیم، همون ذبح حیوانات هم که شما که حاجی خانم این دو حاج آقا، هم حاجی خانم داریم اینجا هم حاج آقا، همتون به مکه مشرف شدید و اونجا یه گوسفند هم قربانی کردید. اون قربانی که اونجا میکنید، یه گوسفند رو میکشید، حالا گوشتش هم حالا اخیراً شنیدم تو سردخانه میبرند عربا و اینا، سابق که اصلا هم تو رو از بین میرفت این همه گوشت حرام میشه. اما حالا دیگه میشنیدم که حالا کار ندارم. اون حیوان زبان بستاری که ذبح میکنیم، بله در واقع سمبولیکه، این کار باید، این وظیفه شرعیه باید بکنیم، اما در واقع باید حیوانیت تو خود تام اونجا قربانی کنیم تا حاجی بشی. اگه بری اونجا با وقت با حیوانیت برگردی چی؟ با سبعیت و درنده خویی و پولدوسی و وقت شده یا نه؟ اون حیوانیت هم اونجا ذبحش کن تا حاجی خوبی بشی. حاج آقای حسابی اینه که ذبح حیوانیت هم حیوان ظاهری و هم حیوان باطنی هر دو، اون وقت یه حاجی پاک و تمیز و مبرا میشی. حالا بفرمایید.
اخوان الصفا، نه تنها به اندیشه کسانی همچون سقراط و افلاطون و ارسطو توجه و عنایت مخصوص داشتند، بلکه به سایر نهلهای فلسفی یونان باستان نیز توجه کرده و از آنها بهره بردند. این جماعت به پیروی از اندیشه های فیثاغورس به اصل بودن عدد نسبت به اشیاء اشاره کرده و نتیجه های فراوانی از این نوع اندیشه استخراج کردند. اخوان الصفا به پیروی خود از اندیشه های فیثاغورس اعتراف کرده و گفتند طبیعت موجودات بر طبیعت عدد استوار گشته است. یعنی اگر اشخاص بتوانند عدد و احکام عدد و همچنین طبیعت اجناس و انواع آن را به خوبی بشناسند، می توانند کمیت اجناس موجودات و انواع آنها را به آسانی ادراک کنند.
خب اخوان الصفا خب آدم های عجیب بودند دیگه. بیشتر فیلسوفان گذشته اهل باستان رو تفسیر می کردند و افکارشون رو می آوردند به طور اجمال. در بین فلاسفه اهل باستان یک فیلسوف است به نام فیثاغورس. این فیثاغورس عقیدش این بوده که حالا اصل عالم چی؟ اصل این عالم چی؟ مثلا تالس میگفته اصل عالم آبه، یکی میگفته اصل عالم خاکه، هر کسی یه نظری داشته. اینه با تفسیر البته باید معلوم بشه که مثلا اون که میگفته آبه یعنی چه، اون که میگفته خاکه یعنی چه، تفسیر داره. فیثاغورس در بین این فیلسوفان گفته اصل عالم عدده، عالم از عدد ساخته شده. خب یه قدر تعجب آوره، چطور میشه عالم از عدد چجوری ساخته؟ عدد چی هست که عالم از عدد؟ این کره زمین، کهکشان، ماه، ستاره، همه عالم از عدد ساخته شده. ظاهرش یه قدری نامعقول میاد، عدد چیه که عالم رو بسازه؟ اما با یه تفسیر میشه فهمید که هر حرف درستیه. عدد یعنی اندازه، عدد یعنی اندازه. حالا عدد یه عدد منفصله، دو سه چهار هم تو برو تو بی نهایت عدد، یه عدد متصله متر، هندسه هم عدد، یه متر، دو متر، سه متر، صد متر، هزار متر برو. حالا اگر عدد نباشه و اندازه نباشه عالم ساخته میشه یا نه؟ اندازه رو از این عالم بگیر، از کره زمین و کهکشان و همه جا اندازه رو بگیر، ذهنتون آمادگی داره که صرف نظر از اندازه عالم رو در نظر میگه؟ نه، سخته، درک سخته، تحلیلی. فرض کن عالم بدون اندازه، یه لحظه فرض باید، قدرت فرضیتون یه قدر کمه. چون این روزا هم تو با امور محسوس داره کار داریم. فلسفه تحلیله، نه اینکه بتونه، هیچ کس نمیتونه، شدنی نیست، اینا رو میدونم شدنی نیست، اما نمیشه فرض کرد. فرض که آسونه، قدرت فرضتون رو باید دقت ببرید بالا تو فلسفه بفهمه. ببین اجتماع نقیزن محاله، هرگز در عالم اجتماع نقیزن تحقق پیدا نکرده و نمیکنه و نخواهد کرد، اما میشه فرض کرد. میشه فرض کرد که اجتماع نقیزن محاله. مثلا حالا قدما مثال میزدن، بحر من زیبق، یه دریایی مثل مدیترانه جیوه نداریم که دریای مدیترانه به جای آب جیوه باشه، نداریم که، داریم؟ نمیتونی فرض کنی که یه دریا جیوه؟ میتونی فرض کنی؟ فرض فرض دارم میگم، یا نمیتونی فرض کنی؟ الحمدلله که اینجا توانست. مثلا سیمرغ وجود نداره، سیمرغ میگن وجود نداره، نمیتونی فرض کنی یه مرغی که خیلی خوشگل باشه، پروبال بزرگ داشته باشه، کوه قاف هم وجود نداشته باشه، اما فرض میکنی که یه کوهی هست به نام قاف، یه سیمرغی هم مثلا یه بلندای کوه قاف نشسته، میشه فرض کرد؟ نه. اونه که شاعران ذوق شعری دارن، این شعرها وقتی چیز میگن واقعیت که نداره، ولی قدرت فرض، هرچی قدرت فرض شاعر بیشتر باشه شاعر بهتریه. این حالی شعر براتون بخونم از فردوسی علیه الرحمه. ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. در سابق هیئت بطلمیوسی هفت طبقه قائل بودن برای آسمان، هفت طبقه زمین، هفت طبقه آسمان، هفت طبقه. وقت فردوسی داره صحنه جنگ با تورانیان ترسیم میکنه، ز سم ستوران، یعنی اصحاب در جنگ کرکرکن سماشون به زمین میخورد، گرد میرفت بالا از بس که سم اسب به زمین میخورد، گردای زمین میرفت، اینقدر از زمین گرد بالا رفت که هفت طبقه زمین شد ششتا، هفت طبقه آسمان شد هشتا. یعنی یه طبقه زمین گرد شد رفت به آسمان پیوست. تصویر ببینید چقدر تصویر قشنگه، شاعرانه است، مبالغه از این قوی تر نمیشه گفت. ز سم ستوران در اون پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت. این فرضه، حالا فرض کردن یا نه، یه طبقه زمین گرد بشه بره آسمان، اونجا یه طبقه دیگه ایجاد بشه. خب حالا فرض شد چی داشتم میگفتم از فرض؟
قدرت شاعر
عدد. حالا فیثاغورس فرموده که اصل عالم عدده، عدد یعنی من دارم معنی میکنم اندازه. شما میتونید عالم را منهای اندازه، بدون اندازه تصور کنید؟ یعنی فرض کنید، فرضش که میتونید، البته فرض میکنید، اما بدون اندازه هیچی نیست، یا هیچی نیست. اگر اندازه را از عالم بگیری یا اصلا هیچی نیست، یا اگر باشه آشوبه. نفهم چی گفتم. ببینین اقدر گوش بدین، فلسفه، این که میگم که اینجا فلسفه است، اینه که ذوق فلسفی ندارن براشون سخته. شما همه تون از آشوب، لغت آشوبه که بلده، آشوبگر، آشوب فارسیه دیگه، خیلی لغت خوبی آشوب، لغت فارسی. انگلیسیش کیاسه، کیاس. عربیش هم خوباست، خوبا. آشوب همونطور لغت میگه فلانی آشوب میکنه، آشوبگره. با آدما کار نداشته باشه که آدم آشوبگره، شلوغ میکنه. اگر خود آشوب رو بخواید تصور کنید چی تصور میکنید؟ معنی آشوب رو، نه آدم رو در نظر. اصلا آشوب یعنی چی؟ آفرین باش، به هم ریختگی. اما به هم ریختگی اتاق تونه تصرون کن که حالا یه مدتی مثلا یه سال جارو نشده و هر چی سر جا خودش نیست، شلوغ شدی، باد اومده زده، همه چی قطع پتی کرد. یه همچه اتاق آشفته، یه جای آشفته تصور کن دیگه، بیشتر از این که نمیتونی تصور. اما یه اتاق هر چی در هم ریخته باشه، اون آشوبه، یه به نظر شما آشوبه. مثلا یه آدم ژولیده رو نگاه کنید، البته حال این روزا ژولیده کم داریم الحمدلله، همه تر تمیز و خوبن. سابر ژولیده زیاد بود. یه آدمای بوشه نشینی که حالا ژولیده است، یه سال حموم نرفته، لباسش میبره موش پریشان، این شما که نگاه میکنی ژولیده به نظر میاد، اما خود اون صاحب اون آدمه خودشو ژولیده میدونه؟ دلمو نظرم این آشوبی که شما تصور میکنید نسبیه، آشوب هست البته، درسته، نمیخوام بگم نیست، ولی به نسبه آشوبه. آشوب واقعی پیدا میشه یا نه؟ که در واقع آشوب باشه، در واقع نیست، هر چیزی نظم میده. به نظر من آشوب میاد. شما الان مثلا فرض کن در پاکستان هندوستان بری، اونا چپ رانندگی، فکر کنی آشوب رانندگی میکنن، منظم نیستن، اما اون خودش نظمه، از چپ میره. برای ما آشوبه، برای اونا ده. هر آشوبی به نظر ما آشوبه، از نظر دیگری ممکنه آشوب نباشه، اما یه آشوبی که در واقع آشوب باشه در نظر همه، حتی در نظر حق تعالی داریم؟ در نظر حق تعالی چی آشوبه؟ هر چیز سر جا خودش، کل شیء به قدر. آشوب، حالا اگر مقدار در عالم نباشه، اندازه، اندازه رو از عالم بگیریم، من که میگم نیست عالم، یا نیست یا اگر بتوانیم تصور کنیم آشوبه. آشوب در واقع نبودنه. من نمیتونم یه آشوبی تصور کنم که در واقع آشوب باشه. از نظر من آشوبه، از نظر همه شما آشوبه، ولی در واقع آشوب، هر اون چه هست نظمه، هستی نظمه، کل شیء به قدر، انا انزلناه فی لیله القدر. هم قرآن از هم یه جا میگه کل شیء، به هر چیز اندازه داره. یه چیزی بی اندازه در عالم پیدا کنیم ببینیم، یه چیزی با وجود داشته باشه هیچ اندازه نداشته باشه پیدا کنیم ببینیم، همه چی اندازه داره. حالا اندازه ها مختلف، طلا رو با یه چیز دیگه اندازه میگیری، خاک رو با یه چیز دیگه اندازه میگیری، سنگ رو با یه چیز دیگه اندازه میگیری، علم رو با منطق اندازه میگیری، خود علم رو با منطق اندازه میگیری. علم رو اندازه، علم رو چجوری اندازه گیری میکنین؟ با ترازو، با منطق، میزانه، منطق میزانه علم. همه چیز در عالم اندازه داره، خداوند چیزی بی اندازه نیافریده و نمی آفریند و شدنینی، هر اون که خدا بیافریند دارای اندازه هست. حالا دارم حرف فیثاغورس رو معنی میکنم. فیثاغورس که مسلمان نبود، 2000-3000 سال قبل از اسلام بود، قبل از تورات بود، قبل از انجیل بود، اما فیلسوفی چیز فهمی بوده، گفته اصل عالم عدده، خواسته بگه جهان بر اساس اندازه به وجود آمده. درست گفته، اول عالم پیدا شده بعد اندازه پیدا شده، یا اول اندازه بوده بعد عالم پیدا شده؟ یا اول پیدا شد هم تو علکی تصادفی بعد اندازه پیدا شد؟ یعنی پس بر اساس اندازه، پس اندازه از عالم پیدا نشده، عالم بر اساس اندازه، یا اندازه بر اساس عالم؟ خب فیزیکدان های مجلس بگیرین بیگ بنگ یعنی چه؟ اینجا فیزیکدان هم داریم، و بیگ بنگ اندازه داشته بی اندازه او؟ بیگ بنگ انفجار نخستین، منفجر شد بر اساس اندازه، منفجر شد یا منفجر شد نمیدونیم، خیلی سخته، خیلی سخته. میگن دیگه محاسبات فیزیکی داره اینه میگه دیگه، محاسبات فیزیک داره اینه میگه، چارش کن رو اندازه منفجر شد یا همطور منفجر شد بعد اندازه پیدا کردن؟ خودتون تفسیر کنین یا من نمیدونم. و با فیزیکدان‌ها صحبت کنیم ببینیم که بعد اندازه پیدا شد یا خود اون انفجار بر اساس اندازه بود. اونو بپرسین خوبه. خب پس وقت که داریم همه اینا تفسیر فرمایش فیلسوف یونانی فیثاغورس در 4000-3000 سال پیش، ایشون فرموده اصل عالم عدد است. گفته عدد، ولی ما تفسیر میکنیم عدد رو یعنی اندازه. اصل عالم اندازه است، همه چیز اندازه دارد. این شیمیستا خوب در فرمول های شیمیایی خوب میدونه که اندازه یعنی چه. یه شیمیست خوب میفهمه اندازه یعنی چه، یعنی ترکیبات یه اندازه. داروهایی که ترکیبیه یه ذره اندازه کم و زیاد باشه خطرناکه، خیلی خطرناکه. مزاج آدمی یه ذره این حرارت کم و زیاد باشه، حرارت معتدل بدن ها، کم و زیاد باشه. حالا سابق سودا و بلغم و صفرا و از این حرفا میگفت، حالا که این حرفا نیست، ولی حرارت که درست حرارت بدن یه ذره کم و زیاد بشه، سلول های قد از اون نظامی که دارن خارج بشه، سلول روی نظم حرکت میکنن، یه ذره اون نظمشون به هم بخوره، وا مصیبت چه اتفاقات میفته. پس این جناب فیلسوف خوبی بوده، فرموده اصل عالم عدده، یعنی نظم اندازه است. فرمایش خوبی گفته. این حواسمون جمع باشه، اندازه نگه داریم انشاءالله. در همه چیز اندازه نگه دارید، در خوردن، در خوابیدن، در رفتن، در نشستن، در حرف زدن و در خیلی صورتی دیگه، من نمیگم خودتون بگید. آره اندازه نگه دارید، اندازه نگه داریم. آره. افراط و تفریط، کلمه افراطی روزام از افراط خیلی و تفریط خیلی سو. افراطیون میشنوین که افراطیونو یا نمیشنوین؟ افراط یعنی چی؟ یعنی از اندازه، از خارج. این افراطه ابوبکر بغدادی. در عقیده از افراط، در عقیده از حد خارج شده آدم نابکار. حالا وقتی که در عقیده از حد اندازه خارج شد چکار میکنه؟ میکشه. بابا اندازه نگهدار، در خوراکت، در خوابت، در فکرت. با چی فکرت اندازه بگیر؟ با منطق. گفتم که فکرت چجوری اندازه بگیریم؟ منطق. بدنت هم با اندازه بگیر. اطباء میدونن که چکار بکن، چی بخور چی نخور. آره. راه رفتن، کار کردن هم حتی اندازه بگیر. آره. خوابیدنت، همه چی بر اساس اندازه. اگر این عالم، خود عالم که رو اندازه هست، طبیعت رو اندازه کار میکنه، طبیعت حواسش جمعه، طبیعت بر اساس اندازه کار میکنه. ما یکمی شلوغ میکنیم، افراطی میشیم. اون افراط ها اگه جلوگیری بشه، آدم ها افراط کاری نکنن، در مقابل افراط تفریطه. تفریط هم بده ها، افراط یعنی از حد بالا رفتن، تفریط یعنی به اندازه لازم نرسیدن. تفریط پایینه، افراط بالاست. این دو تا لغت رو معنیش بدونه، افراط و تفریط. افراط از حد عبور کردنه، تفریط به اندازه لازم نرسیدنه. هر دوش بده، هر دو مزل و مهلک هلاک کننده است. حد اعتدال اندازه است و حد وسط اندازه است. عدالت که شنیدین، عدالت چیز خوبیه نه؟ همه تو خوب میدونین الحمدلله. عدالت از چه لغتیه؟ عدل از چه لغتیه؟ تعادل. تعادل اعتدال. عدل یعنی اعتدال. لغت عدل یعنی اعتدال. اعتدال یعنی چی؟ نه افراط نه تفریط. کسب علم هم باید به اندازه باشه. اگه خودتو بکشی برای علم، وقتی خودتو کشتی دیگه. منتج اندازه گیریشو نباید هر کسی نظر بده. اندازه گیری رو اشخاص فرق میکنه. بله شما اگه یه علوم بخونی اصلا، چه بسا بعض علوم اصلا برات مهلک باش، چه بسا خود علمم، چه بسا یه علم رو اگه بخونی موجب هلاکت جنابانی بشه، خدا نکنه اونا رو بخونی. بله اما اندازه گیری علم یه قدی دقیقه، همین کس نباید نظر بده که این اندازه بخونی اندازه نخونی. هم اصلا عالم عالم عدل دارم میگم، استثناء نداره همه چیز. این یه قاعده است که استثناء همه چیز بر میزان اعتدال. حتی علم منتج میزان علم این نیست که شما تنبلی کنی بگی حال نخونم. اون یه قد دقیقه، حداقل شما تو میتونی بخونی، جور من اجازه میدم تا میتونی بخونی. آره ولی یه وقت هم شب هم نخوابید با مطالب نداره. خب بفرمایید. این فرمایش آقای فیثاغورس بود. بفرمایید.
بر اساس این که طبیعت موجودات بر طبیعت عدد استوار گشته است، اخوان صفا گفتند چون خداوند حکیم مبدع و مبدع موجودات است، ناچار واحد حقیقی است. از سوی دیگر همه موجودات این جهان از جهت ماده و هیولا همسان و هماهنگ شناخته می شوند. بنابراین هر گونه تباین و اختلافی که در میان آنها مشاهده می شود از ناحیه صورت است. اختلاف و تفاوت در میان صورت‌ها نیز بر حسب مقدار و شکل تعیین می‌گردد و در اینجاست که اشیاء را می‌توان به ثنایی و ثلاثی و رباعی،
ثنایی و ثلاثی و رباعی، بله
در اینجاست که اشیاء را می‌توان به ثنایی و ثلاثی و رباعی و بیشتر تقسیم نمود. از جمله موجوداتی که در ردیف ثنایی‌ها قرار می‌گیرند عبارتند از یک هیولا و صورت، دو جوهر و عرض، سه علت و معلول، چهار بسیط و مرکب، پنج تاریک و روشن، شش متحرک و ساکن، هفت عالی و سافل، هشت گرم و سرد، نه خشک و تر، ده سبک و سنگین، یازده خوب و بد، دوازده ثواب و خطا، سیزده نر و ماده. خداوند در قرآن مجید فرموده است و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. اما موجوداتی که در زمره ثلاثی ها قرار گرفتند عبارتند از اول ابعاد ثلاثه یعنی طول و عرض و عمق، دوم مقادیر سگانه یعنی خط و سطح و جسم، سوم زمانهای سگانه یعنی ماضی و حال و مستقبل، چهارم درجات حقیقت یعنی واجب و ممکن و ممتنع، پنجم علوم سگانه یعنی طبیعیات و ریاضیات و الهیات.
چه حرفای قشنگی زدن. والا انصافا باید دعاشون کنیم. نمیخوام بگم خیلی عمیقند، ولی این حرفای معمولی رو خیلی دستبندی کردن، قشنگ گفت. خب اولا یک جمله اینجا به کار بردن که خیلی قشنگه. خداوند مبدع و مبدع. این جمله براتون توضیح بدم. مبدع و مبدع. مبدع با همزه است آخرش، مبدع آخرش با عینه. مبدع آخرش عینه، مبدع آخرش همزه است. فرقش چیه؟ مبدع یعنی آغاز، قبل از هر چیز خداوند. مبدع آفرینش. مبدع یعنی ابداع کننده. ابداع یعنی چی؟ ها لغت مهمه، لغت مهمه، توجه کن. ابداع داریم و خلقت. میگن فلانی ابداع کرد، آفرید. ابداع و خلقت با همینقدر فرق داره. حالا در اصطلاح فلسفی ها، اینا دینیش حالا ممکنه یه جور دیگه باشه، ما حالا داریم فلسفیش رو میگیم. ابداع چیزی که از ماده درست نمیشه، خلق چیزیست که از ماده درست. مثلا این نجاری که این میز ساخته، این ابداع نبوده، خلق بوده. چرا خلق بوده؟ چوب بوده، آهن بوده، اینا رو با هم ترکیب کرده ساخت. اون بنایی که این ساختمان ساخته مبدع نبوده، خالق بوده، یعنی ترکیب کرده آجر و مصالح رو ساخته. و خیلی کاری که ما میکنیم اینا خلقه، یعنی از چیزا رو با هم ترکیب میکنیم میسازیم. ابداع یعنی هیچی در دست نداشته باشی اما درست کنی، با هیچی درست کنی. میشه؟ با هیچی یه چیز ساخت یا نه؟ شما چه؟ خدا رو که میدونیم میکنه، آره بسیار خوب قبول دارم، عقایدتون رو میپذیرم، خوبم هست. خدا ابداع داره، بله. شما ابداع دارین یا نه؟ ببین همین فردوسی که الان شعر خوندم یا هر شاعر دیگری یه چیزی به ذهنی اصلا نمیدونه از کجا اومد. این غزلیات ظریف فارسی رو، حداقل شعر در فارسی، هیچ کشوری از نظر شعری به فرهنگ فارسی در عالم نمیرسه. شعرهای فارسی زبان در عالم نظیر ندارن، در کره زمین. چقدر زیبا شعر میگه. به به آره حالا هم یادم نیم، هم نمیخوام شعراشونو بخونم. شاعر اصلا نمیدونه، یه دفعه میاد نمیدونه از کجا، نمیشه ترکیب کنه، چکش بزنه بسازه. اون نجار نشسته کل اینا سر پنبندی کرده ساخته. شاعر میاد دیگه. به همین جهت اون که حالا بخواد شعر بسازه هی زور بزنه شاعر خوبی نی. ناظمه، فرق است بین شاعر و ناظم. ناظم اونه که سرهم بندی میکنه، زور میزنه، کلمات سرهم میکنه، میگه ما شعری گفتیم. خیلی حالا میسازم. این شعر حسابی نی. شعر اونی که میاد ابداعه. یک دفعه میاد. خیلی قشنگ میاد. به به. پس آدم هم ابداع داره اما نمیدونه از چی ساخته. مسئله اولیش نمیدونه چی بوده. آمده. هم شما هم بزنید تو گاهی میاد. حالا لازم البته شعرا در درجه اولن، ولی هم شما هم یه وقت خونه یک ابداع کرد، یه وقت خونه یه خانم تو خونه یه کاری کرد که سابقه نداره، باشگاهش کن فلد این دیگه، یک دفعه من یک زیبایی به خونه داده، یه جور یه کاری کردی که هیچ نظیرش نی، چه بسا کرده باشه. آره این ابداعه. ابداع یعنی نمیدونی از چی میسازی ولی میسازی. نه این که نده، یعنی مصالح آماده دستت نیست، با مصالح نمیسازی، میاد نیبدا. بله مبدع حقیقی خداوند. خداوند مصالح سر بنده هم بنده نمی کنه. خداوند مصالح چیز میسازه و اگه بگی از مصالح، میگه خود مصالح کجا بودن؟ خود مصالح کجا بودن؟ خالق مصالح کی بود؟ اونم خود خدا. پس خداوند حتما مبدع. خداوند از چیزی را نمیسازد، فقط میسازد، یا از چیزی را میسازد. میسازد، نه از چیزی را. ما از چیزی میسازیم. آره. اما خداوند میسازد. بنابراین خداوند مبدع و مبدع هر دو. شما هم مبدع میتونید باشین که بسازین، از چیزی را بسازین. هم گاهی هم یه ابداع هم داریم. آره. و تنها موجودی که ابداع داره آدمه. هیچ موجودی در این عالم ابداع نداره. ابداع مال آدماست. آره دارن شعرا و حکما، یعنی فیلسوف چیز به ذهن شما، اختراع یه دفعه به ذهنش میاد. ببین حالا براتون مثال دادم، از زمان آغاز آفرینش خلقت آدم ابوالبشر تا 200 سال 300 سال نمیم 100 سال پیش سیب از درخت ها میفتاد نمیفتاد؟ چقدر سیب از درخت افتاد در طول تاریخ؟ این هایی به سر خیلی هم خورد به قولش. اما یه دفعه کی بود؟ گالیله بود؟ نیوتون یا گالیله؟ نیوتون اونجا نشسته، حالا یه چرت میزد یا خوابیده بود، یه دفعه سیب تق افتاد بود، یک دفعه به ذهنش اومد که این جاذبه اینه کشیده کن. آره. یه کسی گفت حالا فرق بین نیوتون با شما با یه آقای چیه؟ گفتی چی فرق من با نیوتون اینه که سیب وقتی میفته اون جاذبه رو کشف کنه، من سیب رو میخورم. آره سیب وقتی میفته من میخورم سیب رو، اون جاذبه رو کشف میکنه. زیاد فرق با هم نداریم. آره سیب افتاد یک دفعه به ذهنش، نمیفهمی چی تو شو، یه دفعه الهام مانند به ذهنش شو که این جاذبه بودنه که ولی چه خود به خود چرا افتاد؟ یک قانونی کشف کرد که میدونه اون قانون بعد چه کارهایی ازش اومد، میدونه قانون جاذبه بعد چه آثاری برش مترتب شده، تا حالا چه آثاری که بعد یه قانون نبود، هزاران قانون دیگری بر این قانون مترتب شد. آره این تحول ایجاد کرد، این ابداع، اینو بهش میگن ابداع. خداوند هم مبدع هم مبدع. خب عالم رو ابداع کرد. ماده عالم یه چیزه. ببین در این عالم شما نگاه کنی چند تا چیز میبینی؟ تو این باغچه نگاه کن، تو خیابون، تو بیابون، تو دریا، رنگ و رنگ از همه رنگ موجود میبینی. ماده عالم یه چیزه، قبول. اما صورت ها چقدره؟ هر چی ببینی باز تازه تر هست، هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تر. اختلاف ها در ماده عالمه یا در صورت هاست؟ اختلاف در صوره، در ماده اختلاف. ماده عالم یه چیزه، البته ماده با اصطلاح حکمای سابق و اخوان و صفا با ماده که امروز میگن یه قدر فرق داره. امروز هم از ماده صحبت میکنن، یه تفاوت هایی داره که حالا جای بحثش نی. اونو وقتی ماده میگفتن یه معنی دیگه اراده میکردن، یقدر دقیق، حرف قدیمی ها دقیق تر از امروزی ها بود. امروزی ها میگن باید ببینیم. آثار شد. در نظر قدما ماده معقوله، محسوس نه. امروز میگن باید ببینیم. حالا این بحث مهمه. اما ماده یه چیزه در هر حال. ماده این عالم یه ماده بیشتر. ماده عالمی است. اما صورتها الی غیر النهایه. اختلاف صور چگونه است؟ حالا این بحثه. که چرا ماده واحد این همه اختلاف صورت میده؟ چرا؟ توجیه کن ببینیم. منشأ صورتها چیه؟ اینجا بحث های مهم. الهیات اینجا میدان داره. آره. حرکت جوهری مولا صدر اینجا میدان داره. با حرکت ماده صور و حکمای الهی ما میگن واهب و صور مرتب از غیب صورتها بر ماده افاضه میشه. یا واهب الاقل واهب و صور افاضه دائم از حق تعالی. ارتباط عالم با حق تعالی. آخه بعد این مردم فکر کنن خدا رو همه خالق، همه مؤمنین میگن خدا خالقه، مسیحی و یهودی و مسلمان قبول دارن، همه مؤمنین میگن، اما فکر کنن که خداوند یه بار عالم رو خلق کرد و ولش کرد، یه روزگاری، حالا هر روزی در ازل خدا عالم رو خلق کرد و بعدم اونجا نشسته بیکار. اینجوریه؟ دائم داره، دائم در خلقم که معنی نداره. دائم خلقی، خب این میزه که نمیشه خلقه، که میز میزه، پس کام کنه خدا. اینجاست که دقت فلسفی میخواد. واهب الصور یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین ولاتیه. دست خدا بازه، چجوری دستش بازه؟ دعاسا ید الله باسطه، بست یعنی دستش بازه. دست خدا چجوری بازه؟ از ذره تا کهکشان، از ملک تا ملکوت، مرتب داره ریزش رحمت الهی است. ریزش رحمت میریزه. افاضه یعنی افاضه، لغت عربی، فارسیش ریختن، ریزش، ریزش، ریزش. مرتب خداوند داره میآفرینه. بیکار نی خدا، یک لحظه بیکار نی. قسم نمیشه ها. لا تأخذه سنه ولا نوم. سنه یعنی چی؟ آیت الکرسی که بلدیم؟ چرت. آره سنه. خدا چرتش هم نمیده دیگه. نوم که خواب که به طریق اول، وقتی چرتش نمیگیره خوابش میگیره. خدا نه خوابش میبره نه چرتش میبره. ما خسته میشیم چرتمون میگیره خوابمون میبره. نه خدا نه چرت داره نه خواب. مرتب میریزه رحمتشو. این اختلاف صور مال نهاست. حالا اینا قشنگ بود گفتن و اون مطلب بعدیشون خیلی قشنگ بود. چقدر ردیف کردن. یه سنائی داریم، یه سلاسی. سنائیاتو گفت، غم و شادی، شب و روز، نمیدونم بهار و زمستون گفتی جبرتون. من نمیتونم ردیف کرد. سلاسی چی؟ طول و عرض و عمق. یه جس پیدا کن که طول و عرض و عمق نداشته باشه، هرچی کوچولو باشه، از زیر اتم تا کهکشان جسم باشه، از زیر اتم هم باشه. طول و عرض و عمق داره یا نه؟ یا نداره؟ میتونی تصور کنی؟ ها؟ میشه؟ که جسم باشه طول و عرض و عمق نداشته باشه. هست؟ وجود داره جسمی که طول و عرض و عمق نداشته باشه؟ بگو ببینم. چی خوندی؟ چی خوندی؟ ادبیات فارسی. فکر کنم فیزیک خوندی خوشحال شد. نه بس اشتباه میکنی. باید اگه فیزیک میخوندی باید حرف میزدن. ادبیات فارسی کار به این کار نداره. جسم باشه ولو هر چه ریز، طول و عرض و عمق نداشته باشه، شدنی نیست. ها؟ حالا چون فضا رو اشغال کرده بود داره، چون بود داره فضا رو اشغال کرده. بگو ببینم آقا، چون فضا رو اشغال کرده بود پیدا کرده یا چون بود داشته فضا رو اشغال کرده؟ فهمید چی شفت ورسیدم؟ حالا جواب بده منم. آبارکالله. پس بود فصلت ذاتی جسم است، از ریز تا بزرگ، و هر کجا که بود هست فضای اشغال شده است. فضا یعنی بود. بدون بود فضا هست؟ شما بفرمایید که فرمودین. اگه بود نباشه فضا هست یا نه؟ نه به درد خوش کار ندارم. مثلا میشه تصور کرد و دردش کار ندارم. بود نباشه فضا باشه. تصور دارین یا نه؟ بود بدون فضا بدون بود. تمام شد را؟ حالا میشه که فضای بدون بود باشه یا نه؟ این مثلث اینه، ثلاثی که گفتن. یه ثلاثی دیگه هم بگو، نه این ثلاثی خوبی بود. خط و سطح و حج، همونه به تعبیر دیگر بر. آره خط و سطح و حج هم همونه. حج یعنی چیز که سطح بود داره، سطح دو بود داره، خط یه بود. زمان گذشته حال آیند، باریکالله خیلی حرف خوبیه. زمان، زمان مثلثه، گذشته حال. میتونی زمان داشته باشین که گذشته نداشته باشه؟ زمان داشته باشین که آینده نداشته باشه؟ زمانی که حال نداشته باشه؟ زمان اگه زمانه چیه؟ بسیار خوب. ولی این زمان مهمه، گذشته و حال آینده. زمان مثلثه. یه زمانی داشته باشین که گذشته و حال یکی از این ستا رو نداشته باشه، گذشته نداشته باشه یا آینده یا حال، میشه یا نه همچه زمان؟ حالا این مثلث زمان خیلی پیچیده تر از همه است. حالا گذشته مهمتره یا آینده؟ آینده رو بیشتر دوست دارین یا گذشته رو؟ حال که نمیمونه، تا گفتی حال رفت. حال اگه میموند خیلی خوب بود. حال تا میگه حال دیگه گذشته شد، هم بگو حال گذشته شد، هم دل ببند به حال هم دل نبند. حال بودن است برای نبودن. نفهمی چی گفتم؟ خب گوش بدین چی میگم، گوشاتون رو باز کنین. حال هست برای این که نباشد. نفهمی چی گفتم؟ حال بودن او نبودن آن است. نفهمیدی؟ نه مسکی نگرفتی. بودن حال نبودن حال است. تا گفتی حال دیگه نیست. خب دهنی هم همون ابدیشون هم هست هم نیست. حالا میخوام ببینم که ذوق شما رو میخوام بفهمم. حالا حالا که بسیار خوب، حالا دوستانی که خوبه، حرفی نداریم. حالا کی حالا دوست داره بیشتر از گذشته و آینده؟ مثل خیلی بیشتر حالا دوست دارین ها؟ شما حالا دوست دارین. خب ابن نداره، خوبه، انشالله که حال همیشه نصیبت بشه و همیشه هم هست. اتفاقا شما همیشه در حال زندگی میکن، اصلا آدم همیشه در حال زندگی میکنه. اما حالا بین گذشته و آینده کدوم ها ترجیح میدین؟ گذشته. خواهیم که شاید که میگه، یعنی نمیدونی، یعنی چه بس آباد باشه. این فرماشه نه، شما که ادبیات فارسی خونده باید بدون آینده را ممکنه خوب باشه ممکنه باشه. چرا میگی نه؟ هر دوش ممکن. چرا؟ خب میدونم میخواد، حالا چون میخواد خوبه؟ ببینم، صبر کن صبر کن. گذشته جدی تره یا آینده؟ بله بگو ببینم. اینا رو که میدونم، اینا که شما میفرمایید معمولیه، خوب حرفی، درست، غلط نمیگی، درست میگی. بس اینا نی، بله البته گذشته تجربیات خوب داره برای آینده به کار ببره، اینا هم کس میدونه. میخوام ببینم تمایل شما، من قرضی دارم از این حرفا که میزنم، تمایل شما به گذشته شه با آینده؟ اینم
آینده،
همین مسئله رو آدم ها روش فکر نمی کنم. خیلی مسئله مهمی. تمام زندگی بر اساس همین سوال میچرخ و شکل زندگی. اگه این مسئله روشن شه، شکل زندگی روشن نیست. تمام مسئله. حالا یه مسئله دینی میخوام مطرح کنم، اینم شما چی میگین؟ دینی هست یا نه؟ تمام انبیاء علیهم السلام در گذشته بودن، در آینده هیچ پیغمبری نخواهد آمد. حالا گذشته پیدا بهتر یا آینده؟ همه انبیاء در گذشته بودن، در آینده پیغمبری که نخواهد آمد الحمدلله. میاد یا نمیاد؟ نمیاد. حالا گذشته شریف تره یا آینده؟ پیغمبر نمیاد. نه، میتونی تعلیماتشونه به کار ببری. خب این چه ربطی با آینده گذشته داشت؟ خیلی خوب، فرمایشتون خوبه، فرمایشتون خوبه. خب عقلی که با آینده می نگره به گذشته می نگره. اصلا اتفاقا به گذشته فقط با عقل باش. شما با حست به گذشته نمیتونی، فقط با عقله. اصلا فهم گذشته با عقله، فهم آینده با عقله. با حس نه گذشته معنی داره نه آینده، با حس. شما گذشته رو با حس نمیتونی ببینی، آینده رو هم نمیتونی. گذشته و آینده کار عقله. خیلی خوب، حالا دیگه بعضی گذشته شدن، بعضی آینده. من فقط یه چیز خواستم بگم، همه اینا رو سر درد سرتون دادم، یه حرف مهمی. دنیای علم مدرن، دنیای مدرن، مدرنیته با این شعار وارد میدان است. میگوید همواره به پیش بنگر و برو، گذشته مهم نیست. این شعار دنیای مدرنه. اما کسی ممکن است بگوید آقا چشم میدوم به پیش، اما گذشته را نمیتوانم فراموش کنم، با توجه به گذشته به پیش میروم. حالا روش فکر کنید، رفت آینده.